بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا فی یوم الجزا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين سيما بقيه الله في الارضين ارواحنا لاماله الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على اعدائه اعداء الله من الان الى قيام يوم الدين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه برادران و خواهران گرامی. همونطوری که به استحضار شما رسیده است، به فضل الهی اجلاسیه تبیین راه حل‌های تمدنی انشاءالله امشب برگزار میشود. در این جلسه مهم من به صورت خلاصه اگر بخوام عرض بکنم، 12 به علاوه 1 راه حل تمدنی رو برای حل مشکلات مردم میخواییم اجمالاً تبیین بکنیم و راجبش گفتگو بکنیم. استحضار دارید تجربه 40 سال اول نظام مبارک جمهوری اسلامی به ما نشون داده که فقط با انتخاب مسئولین صالح مشکلات کشور ما حل نمیشه. ما برای حل مشکلات کشور نیاز به 2 مسئله داریم. هم نیازمند انتخاب مسئول صالح هستیم، هم نیازمند ارائه راه حل‌های دینی هستیم. اگر این دوتا با همدیگه ترکیب بشود، امید به حل مشکلات بیشتر میشه. خیلی از مسئولینی که در کشور ما الان بر سر کار هستند و دارن تلاش میکنن، اینها آدمهای صالحی هستند، نیتهای خوبی دارند، ولی میبینیم که هنوز مشکل اقتصاد کشور حل نشده. ما الان حدود 6 سال هست که تورم‌های بالا رو داریم در کشور خودمون تجربه می‌کنیم. تو این 6 سال لااقل 2 دولت دخیل بودند با 2 گرایش مختلف. این نشون میده که ما باید در راه حل‌های کارشناسی و در برنامه‌های کارشناسی کشور هم انقلاب ایجاد بکنیم. اگر قرار بود فقط با تعویض مدیریت جامعه و تغییر مدیریت جامعه مشکلات حل بشه، الان باید مشکل تورم رو ما در جامعه خودمون الان بر سر سفره مردم نداشته باشیم، ولی میبینیم که این مشکل باقی هست. خیلی از مردم میپرسن چرا مشکلات حل نمیشه یا با سرعت کمتری در حال حل شدن هست. پاسخ ما یک جمله است: مادامی که مسئولین تصورشون این باشه که از راه حل‌های جهانی مطرح در سند BC می توانن استفاده بکنن برای حل مشکلات کشور، این مشکلات حل نخواهد شد. بنابراین بنای جلسه امشب ما این است که انشاءالله راجع به راه حل‌های تمدنی، راه حل‌های تمدنی در یک جمله ساده یعنی راه حل‌هایی که منبعش آیات قرآن و روایات اهل بیت هست، قرار است انشاءالله راجع به این نوع از راه حل‌ها با شما گفتگوی مختصری رو داشته باشیم. البته همونطوری که برادر خوبمون جناب آقای ستایشی فرمودن، این یک جریان ملی هست و در شهرهای بزرگ ایران الان این گفتگوها داره مطرح میشه. حالا انشالله ما هم در جلسه امروز در جمع مقتنم شما راجع به این راه حل‌های تمدنی صحبت خواهیم کرد. من در مجموع عرایضم دو تا سرفصل داره، از شما تقاضا میکنم این دو تا سرفصل رو توجه بفرمایید تا این بحث ما در ذهن شما شکل بگیره. سرفصل اول من یه مروری خواهم کرد به برخی از طرح‌های غلط پیشرفت و توسعه که در سالهای گذشته در کشور ما اجرایی شده، اینها رو معرفی خواهم کرد. این بخش اول عرایض من هست. حالا انشالله خواهید دید که چطوری بعضی ها به اسم توسعه و پیشرفت بعضی حرف ها رو مطرح کردند، ولی الان ما میبینیم که اون طرح‌ها نه تنها به پیشرفت ایران کمک نکرده بلکه مانع هم ایجاد کرده. در سرفصل دوم هم این 12 به علاوه یک راه حل جایگزینی رو که در حوزه علمیه قم روش کار کردیم، بیش از 2 دهه کار مطالعاتی پای این کار بوده، این رو محضر شما انشالله گزارش میدم. خب من از وقت استفاده بکنم، از همون بحث اول گفتگو و صحبت‌های خودم رو با شما نخبگان شهرستان بروجرد شروع بکنم. ببینید آقا جان، ما طرح‌های غلطی رو در 40 سال اول انقلاب توسط دولت‌های مختلف در کشورمون اجرا کردیم. این طرح‌های غلط رو لازمه بشناسیم تا دوباره مسئولین تکرارش نکنند یا ما اونها رو به عنوان پیشرفت تلقی نکنیم. من مواردی از این طرح‌های غلط پیشرفت رو محضر شما نام میبرم. ببینید در سال 1379، یعنی در زمان دولت اصلاحات، یه ماده واحده‌ای در مجلس شورای اسلامی تصویب شد تحت عنوان قانون ایجاد بانک‌های خصوصی. خب اون روز کارشناسان میگفتن که ما اگر در کشور علاوه بر بانک‌های دولتی بانک خصوصی هم داشته باشیم، اقتصاد کشور رونق میگیره، رقابت در اقتصاد کشور بیشتر خواهد شد، وضع زندگی مردم هم بهتر خواهد شد. این حرف رو نمایندگان مجلس در سال 1379 تصویب کردند. اتفاقا شورای نگهبان هم امضا کرد این طرح رو. حالا بیش از 2 دهه از اجرای این قانون گذشته. شما تقریبا تو هر خیابون اصلی که در شهر هست برید تابلوی یک بانک خصوصی رو مشاهده میکنید. خب آیا اون وعده‌ای که قانونگذاران در سال 1379 دادن محقق شد یا نه؟ اتفاقا تأسیس بانک‌های خصوصی منجر شد که اقتصاد کشور ایران فرسوده تر بشه. الان استعذار دارید، طبق بعضی از آمارها ما تورم کشور حدود 50% هست. خب مسئولین ما میگن علت اصلی تورم افزایش نقدینگی هست. خواهش میکنم بحث رو دقت بکنید. مسئولین کشور ما میگن علت تورم افزایش نقدینگی هست. من داخل پرانتز بگم ما در شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی این تحلیل رو قبول نداریم. واقعا ما معتقد نیستیم به این که علت تورم افزایش نقدینگی هست. ولی الان من نمیخوام وارد بحث علت تورم بشم، فقط خواستم این گوشه ذهنتون بمونه. خب حالا مسئولین کشور میگن علت تورم افزایش نقدینگی هست. یه سوالی، این نقدینگی رو چی داره تولید میکنه؟ طبق آمارهای رسمی کشور بخش قابل توجهی از نقدینگی که در کشور داره تولید میشه رو بانک‌های خصوصی دارن تولید میکنن. پس نتیجه بحث چی میشه؟ نتیجه بحثی میشه که بانک‌های خصوصی علت تورم هستن. اینکه شما میرید اجناستون رو ماه به ماه میخرید بعد میبینید گرانتر شده، پشت داستان این بانک‌های خصوصی هستن که از هیچ پول خلق میکنن و اون پول رو وارد فرایند عرضه و تقاضا میکنن و برابر تحلیل مشهور تورم ایجاد میشه. خب حالا من به نماینده هایی که دارن میرن مجلس توصیه کردم هم در اینجا به دوستان عرض میکنم، هم در سایر شهرهایی که جریانهای تمدنی حضور دادم. من به دوستان گفتم شجاعت بکنید اولین مصوبتون رو انحلال بانکهای خصوصی قرار بدید. بانکهای خصوصی فقط کمک میکنن به سرمایه دارها و کمک هم میکنن به افزایش تورم در جامعه و اساساً هیچ کارکردی برای حل مشکلات مردم ندارن. الان دیدید مصوبه های مجلس هست که بانک ها بیان وام ازدواج بدند. برید آمار بانک مرکزی رو ببینید، کاهل ترین تنبل ترین بانک ها در دادن وام ازدواج بانک های خصوصی هستند. یعنی هیچ خیری درشون نیست این بانک ها برای حل مسائل و حل مشکلات زندگی مردم. خب این یک طرح بوده. ببینید من عرض میکنم باید ما دقت بکنیم در حرفهای کارشناسی. شما مردم، شما نخبگان باید دقت بکنید هر بحثی رو که اسمش پیشرفت بود نباید قبول بکنید. ممکنه شبیه این بانک خصوصی باشه. یک قدم برم عقبتر، من دولت اصلاحات رو مثال زدم. بریم عقبتر، در زمان دولت مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی دو تا برنامه توسعه اول و دوم کشور که نوشته شد، یه حکمی درش بود به اسم پیشرفت کشور تحت عنوان کنترل جمعیت. من خواهش میکنم شما امشب برنامه اول و دوم توسعه رو بگیرید و بخونید. ببینید اونجا نوشته که اگر مردم ایران دو تا فرزند بیشتر نداشته باشن، کشور ایران در آینده پیشرفته خواهد شد. الان حدود 3 دهه هست از زمان اجرای این طرح میگذره. خب نتیجهش چی شده؟ بل اتفاق همه کارشناسان کشور میگن در 1-2 دهه آینده ما حتی نیروی کار هم نخواهیم داشت، چون جمعیت کشور داره پیر میشه. ولی اون روز مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی چی گفت؟ گفت مردم اگر بیایید شعار 2 بچه کافیست رو اجرایی بکنید پیشرفته خواهید شد. ولی الان ما داریم شبیه کشور عقب افتاده آلمان میشیم. دیدید که بررسی‌های اقتصادی کشور آلمان رو حتما مطالعه کردید. یک کشوری است که بیشترین مهاجر رو داره، چون مردمش نرخ زاد و ولدشون بسیار پایین هست. حالا ما هم داریم مثل کشور عقب افتاده آلمان میشیم. این وضعیت داره برای ما ایجاد میشه. ببینید، پس این یه مثال دیگری بود من زدم. این باز آدم رو حساس میکنه که آقا اگر یه مسئولی آمد، یه نماینده مجلسی آمد تو شعار تبلیغاتیش، در گزارشی که داره به مردم میده، گفت آقا فلان کار به نفع مردم هست و به پیشرفت مردم ختم میشه، ما دیگه ساده قبول نکنیم، اصطلاحاً به اصطلاح ادبیات انقلاب مطالبه گر باشیم، نقاد باشیم. خب یه مثال سومی من برای شما بزنم. این مثال سوم مربوط هست به همین دولتی که ما الان درش حضور داریم. دولت فعلی دولتی هست که دولت انقلابی هست. البته عمده قوای کشور الان نیروهای انقلاب حضور دارند. خب الان بعضی از مسئولین که هم در دولت هستند هم در شهرداری تهران هستند، آمدن گفتن ما می‌خوایم برای مردم خانه‌های 25 متری بسازیم. خب حالا اگه ما قیام نکنیم، حساس نباشیم، چه اتفاقی میفته؟ خانه‌های 25 متری برامون میسازن. تو خونه 25 متری آیا ما میتونیم فرزندانمون رو خوب تربیت بکنیم؟ آیا ما میتوانیم اقتصاد معیشتی و اقتصاد مقاومتی رو احیا بکنیم؟ یا نه، تو خونه‌های 25 متری فقط باید استراحت کرد، تازه اگه بشه استراحت کرد. آپارتمان اگر برای ما بسازند چه اتفاقی میفته؟ آپارتمان تفریح کمتری درش هست، مجبورید برای تفریح هر روز از خانه خارج بشه. آپارتمان حریم خصوصی افراد رو چیکار میکنه؟ محدود میکنه. انسان نیاز داره به حریم خصوصی زیاد، چون خیلی از کارهای انسان یه کارهایی هستن که دیگران نباید ازش اطلاع داشته باشن. وقتی شما آپارتمان میسازید، افراد کار خصوصیشون تبدیل به یک کار عمومی میشه، همه همسایه‌ها خبردار میشن. آپارتمان اگر برای ما بسازند تولید زباله بیشتری اتفاق میفته، در حالی که اگر خانه های حیات دار برای ما بسازند شما میتوانید زباله تر رو اونجا بازیافت بکنید و تولید زباله در یک شهر کمتر میشه. ده ها فایده هست در خانه حیات دار، ولی چه شده که کارشناسان کشور میگن خانه 25 متری باید بسازیم؟ اون مغزهای زنگ زده یا غرب زده که من میگم اینجا دوباره دارن خودنمایی میکنن. من همینجا به شما هشدار میدم، در کشور عقب افتاده ژاپن خونه های 6 متری تحویل مردم میدن. اگر جلوی این طرحهای غلط پیشرفت رو نگیرید، آینده ایران هم همینجوری خواهد شد. با اینکه طبق آمارها ما فقط 1% مساحت ایران رو الان زیر ساخت و ساز بردیم و 99% مساحت ایران الان هیچ ساخت و سازی درش نیست، یعنی اصلا ما در کشور مشکل زمین نداریم، ولی بعضی از ذهنهای علیل غرب زده به هر دلیلی نمیخوان ایده خانه های حیات دار رو در کشور ما احیا بکنن. من اون روزی که با صدا و سیما مصاحبه کردم و گفتم پیشنهاد حوزه علمی قوم این است که زمین‌های رایگان 1000 متری رو به مردم واگذار بکنید، یه عده‌ای از اینها به اسم بحث کارشناسی اعتراض کردند. خونه 25 متری و 6 متری رو کارشناسی میدونند، اما خونه حیات دار بزرگ رو کارشناسی نمیدونند. خب یه مثال دیگری بزنم. در زمان دولت آقای احمدی نژادی اتفاق افتاد. من عمدن دارم در همه دولت ها مثال میزنم که شما فکر نکنید این بحث یه بحث سیاسی و جناحی هست. همه دولت ها از این اشتباهات مرتکب شدن. در زمان دولت آقای احمدی نژاد تلاش شد به اینکه غذای تراریخته رو به عنوان غذای مطلوب به مردم ایران معرفی بکنن. همونجا ما تو حوزه علمی قم یه شورای تشکیل دادیم، تصمیم گرفتیم که به مردم بگیم غذای تراریخته غذای خوبی نیست. حتما شما اون مناظرات و اون گفتگوهای داغ اون روزها رو به یاد دارید. اون برادری که با ما مناظره می‌کرد با یه حالت خاصی، حالا از دنیا رفته، به ما میگفت که شما علمی حرف نمیزنید. به اسم علم، به اسم کار کارشناسی میخواستن کیفیت غذای مردم ایران بیارن پایین و به مردم هم بقبولانند که غذای تراریخته یه غذای مطلوبی است. ولی وقتی استدلال ها در کشور منتشر شد، یه مجموعه از نخبگان ورود کردن و اعتراض کردن به این حرف، الان مردم متوجهن که غذای طیبات باید بخورن و برن به سمتی که هم در تولید غذای طیب هم در مصرف غذای طیب جدیتر از گذشته باشن. من 4 مثال زدم راجع به طرح‌های غلط پیشرفت در گذشته خودمون. این که به شما عرض میکنم سالهاست به همه مردم کشورمون این برادر کوچکتون داره عرض میکنه که گفتمان و الگوی پیشرفت اسلامی رو جدی بگیرید، علتش اینه. اگر جدی نگیرید، هر کس به هر بهانه‌ای، حالا من نمیخوام بهانه ها رو الان اینجا بشکافم، ولی اگر هر کس به هر بهانه‌ای گفتمان الگوی پیشرفت اسلامی رو جدی نگرفت، نتیجهش تصویب این طرح‌های غلط پیشرفت در کشور خواهد شد. مردم ناراضی میشن، مردم تصورشون اینه که حکومت جمهوری اسلامی ناکارآمد هست، تصورات و توهماتی در ذهنشون ایجاد میشه، در حالی که واقعیت قضیه اینه که این طرح‌های غربی بودن که در کشور داشتن پیاده میشدن. البته من حوزه علمیه رو مقصر میدونم به خاطر امضای این طرح‌ها، ولی به هر حال منشأ این طرح‌ها حوزه علمیه نبود. البته حوزه علمیه که دائما ذیل بنای عقلا، ذیل منطقه الفراغ، ذیل هر اصل دیگری طرح‌های الهادی مطرح در سازمان‌های بین‌المللی رو امضا می‌کنه، او هم به خاطر امضاش باید مؤاخذه بشه. ولی بدونید این طرح‌هایی که اجرا میشه آبشخورش تفکرات پوزیتیویستی بوده و الان وضعیت کشور ما اینجوری است. در هر جایی ما تئوری‌های غربی رو پیاده کردیم زندگی مردم ضرر خورد، اما اون جاهایی که آمدیم نگاه‌های اسلامی رو مثل حوزه امنیت پیاده کردیم، الان عملاً جز ابرقدرت‌ها در دنیا هست. بنابراین من خواهشم از شما اینه، قبل از اینکه این راه حل‌های تمدنی رو بگم، از همتون تقاضا می‌کنم یه توبه تمدنی بکنید، به این معنا که اگر شما نفوذ دارید و تأثیر دارید در جامعه، سعی بکنید به اندازه خودتون گفتمان و الگوی پیشرفت اسلامی رو در جامعه بست بدید. اگر همه با هم دیگه دست به دست هم دادیم، این گفتمان رو تو کشور آوردیم بالا، آینده کشور ما بهتر از وضعیت فعلی میشه. اما اگر این کار رو نکردیم، که متاسفانه بعضی ها نمیخوان این کار رو بکنن، یا من دیدم بعضی ها حوصله کمتری به خرج میدن، خب نتیجهش این میشه که تئوریای یهود و اسناد بین المللی در جامعه ما بیشتر پیاده سازی میشه. خب این قسمت اول عرایض من خواستم یه مروری بکنم به طرحهای توسعه غربی در ایران بعد از انقلابش. هم گفتم اگر وقت جلسه اجازه میداد توضیح میدادم که بسیاری از این لاطائلاتی که تحت عنوان پیشرفت و توسعه در کشور ما داره اجرایی میشه از زمان حکومت پهلوی شروع شد و ما نتونستیم بعد از انقلاب اون طرحهای غلط رو بشناسیم و نقد بکنیم، بنابراین این مذرات رو داریم تحمل میکنیم. خب این قسمت اول عرایض بنده. قسمت دوم گزارش بنده به شما این است که ما برای شروع، برای تأکید میکنم برای شروع کار، 12 به علاوه 1 راه حل رو داریم با همه مردم به اشتراک میذاریم و باشون تفاهم میکنیم حولش. نظر کارشناسی ما تو حوزه علمی قوم این است که بعد از بیش از 2 دهه مطالعه که اگر این 12 به علاوه 1 راه حل راجبش گفتگو بشه، اولا که مردم، نخبگان، مسئولین بفهمن راه حل جایگزین وجود داره، و ثانیاً آرام آرام به سمت اجرا برود، خیلی از این مشکلاتی که الان داریم در آینده نخواهیم داشت. من خیلی مختصر این راه حل‌های تمدنی رو سعی می‌کنم توضیح بدم، البته چون می‌خوام مراعات حال شما نخبگان عزیز رو بکنم خلاصه میگم، تفصیلش رو توصیه می‌کنم که در دروس و مکتوبات مدرسه فقهی هدایت مطالعه بکنید، ولی به هر حال به نحو اجمال وقت رو مغتنم میدونم و توضیح خواهم داد. اون 1 در 12 به علاوه 1 عبارت است از راه حل واگذاری زمین رایگان به مردم با اولویت مستأجرها و زوجهای جوان. ببینید آقا، در فقه شیعه بنابر همین فهرست کتاب جواهر یک باب فقهی وجود داره تحت عنوان قانون مترقی احیای موات. پیامبر ما فرموده که اگر کسی یک زمین مواتی رو بره احیا بکنه، که حالا عرض میکنم احیا هم چیست از نظر پیغمبر، اون زمین مالکیتش به اون فرد واگذار میشه. بعضی از فقها احتیاط کردن گفتن مالکیت واگذار نمیشه، بهره برداری واگذار میشه. بنابراین الان اگر بتوانیم این قانون رو اجرایی بکنیم، باید بدون پرداخت پول به مردم زمین واگذار بشه، فقط به شرطی که مردم در یکی از این 3 مصداقی که عرض میکنم از این زمین استفاده بکنن. مصداق اول احیا چیست از نظر پیغمبر؟ این است که یک کسی یه زمینی رو بره احیا بکنه، خانوادهش رو در اونجا ساکن بکنه، یعنی بره توش خونه بسازه. دولت جمهوری اسلامی و هر دولت اسلامی دیگری حق نداره پول زمین رو ازش بگیره. مصداق دوم احیا چیه؟ بره در اون زمین باغداری بکنه، کشاورزی بکنه، یکی از مشاغل برتر رو اونجا احیا بکنه، با زمین رایگان باید بهش واگذار بشه. مصداق سوم احیا هم این هست که در اون زمین قناتی، چشمه‌ای جاری بکنه، آبشو در اختیار دیگران قرار بده. پیامبر مصادیق اصلی احیای زمین موات رو این 3 موضوع میدونه. خب حالا اگر این قانون اجرایی بشه که از جمهوری اسلامی انتظار میره این قانون اجرایی بکنه، الان ما باید چیکار بکنیم؟ الان ما باید زمین رایگان به مردم واگذار بکنیم. خب چه اتفاقی میفته اگر زمین رایگان به مردم واگذار بشود؟ قیمت زمین در ایران شکسته میشه. دقت بکنید، خیلی مسئله مهمیه. قیمت زمین در ایران شکسته میشه. الان در شهرهای کوچیک نصف قیمت خونه نصف قیمت زمین است. در شهرهای بزرگ دو سوم از قیمت تمام شده یک خونه اختصاص داره به زمین. حالا اگر به همه زمین بیدن چه اتفاقی میفته؟ قیمت زمین شکسته میشه دیگه. خانه ارزون میشه. خانه که ارزان شد سن ازدواج میاد پایین. خیلی از این مشکلاتی که ما داریم حل میشه. اما الان مانع چیست؟ مانع چند جای کشور هست من به شما میگم، البته میدونم بعداً به من اعتراض خواهند کرد، ولی من طرف مردم وای میسم و این حرفا رو میزنم. چند جا از کشور مخالف واگذاری زمین رایگان به مردم هست. یکی سازمان منابع طبیعی، اداره منابع طبیعی. این سازمان ذیل یه استدلالات معیوبی 86% زمین‌های ایران رو تملک کرده و هر کس بر از این زمین ها بهره برداری بکنه میگه این غیر قانونی هست، شما اومدید منابع طبیعی رو تصرف کردید. خب این سازمان کی تأسیس شد؟ زمان حکومت منحوس پهلوی. خب اون موقع خب طبیعی بود، اون حکومت به ضرر مردم رفتار میکرد. سوال اینه که چرا اون ادامه کار تو جمهوری اسلامی هم اومد؟ چرا ما نرفتیم سازمان اداره منابع طبیعی رو قانونش رو تغییر بدیم؟ بخش هایی از سازمان برنامه و بودجه هم مخالفت میکنه. من از سر اطلاع عرض میکنم، نمیخوان زمین رایگان به مردم واگذار میشه، اینا مانع هستن. ببین دقیقا سازمان های مقلد غرب مانع هستن. خب حالا باید چیکار کرد؟ باید گفتمان واگذاری زمین رایگان به مردم رو از منابع احیای موات و از انفال در کشور عمومی کرد. من از همه آقایان علما خواهش میکنم در منبرهاشو قانون احیای موات پیامبر رو برای مردم بگن. از نمایندگانتون مطالبه بکنید، بگید ما مشروط به اجرای این قانون به شما رأی میدیم. من شنیدم خیلی این روزها از من پرسیدن چه کسی در شهر اصله است. من با صدای بلند گفتم هیچ کس از بین نامزدهای موجود اصلاً نیست. میدونید چرا؟ چون هیچ کدومشون به فکر اجرای این قانون راهبردی نیستند. اصلاً رو با چه شاخصی میسنجید؟ اصلاً اون است که بین شما بیاد ولی برای شما کاری انجام نده، یا چند تا خیابون رو اسفالت بکنه و کارهای خرد رو انجام بده. ما اصلاً رو کسی میدونیم که این ایده های تمدنی رو بفهمه و اجرایی بکنه. خب این یک، اون من خواستم این 12 به علاوه یک، این یکش معلوم باشه. یکش یعنی چی؟ واگذاری زمین رایگان به مردم. ببینید برادران، من عمده عمر مطالعاتیم رو تو سیستم‌های برنامه ریزی گذروندم، چه حالا از نظر فقه شیعه چه از نظر تئوری‌های پوزیتیویستی. با مطالعه عرض میکنم، با عدد و آمار عرض میکنم، اگر مسئولین کشور ما بخوان به حدود 24.5 میلیون خانواده‌ای که ما در ایران داریم 1000 متر زمین رایگان واگذار بکنن، حدود 10% از مساحت ایران، تازه اگر بر اساس طرح محل محوری بخوان این کار رو بکنن، اشغال میشه. یعنی الان بعضی از کارشناسان میگن اگر 15% مساحت ایران ساخت و ساز بشه، جمعیت ایران ظرفیت 1 میلیارد نفر آدم رو داره. یه دفعه حرفهای معیوب کارشناسان پوزیتیویستی رو باور نکنید که ما زمین نداریم. با رعایت حفظ زمین‌های کشاورزی درجه 1 و درجه 2، اون یعنی اونها رو درش ساخت و ساز نکنیم، ما چنین ظرفیت عظیمی رو در کشور ایران داریم. خیلی جا من دعوت به مناظره کردم، آقایون نمیان مناظره نمیان، یه طرف مصاحبه میکنن میگن طرح کارشناسی نیست. آقای من حرفای خودت کارشناسی نیست. این حرفا کارشناسیه. اگر راست میگی مناظره رو بپذیر. با عدد و آمار بررسی میکنیم و بعد معلوم میشه برای مردم کدوم طرح کارشناسی است. خب این یه مسئله. پس پیشنهاد ما تو حوزه علمی قم واگذاری 1000 متر زمین رایگان به هر خانواده ایرانیه. منتها با اولویت چی؟ با اولویت مستأجرها، با اولویت زوجهای جوان. اول به اینها بدن. خب حالا آیا این طرح اجرایی میشود یا نه؟ من به شما خبر خوب بدم، این طرح الان به صورت اولیه در حال اجرا شدن هست. الحمدلله دولت فعلی یه مقداری توجه داره به الگوهای پیشرفت اسلامی، لذا الان در سال 1402 داره 1,000,000 قطعه زمین رایگان رو به مردم واگذار میکنه. و این غیر از واگذاری های طرح جوانی جمعیت هست. حالا اگر دوستان نماینده مجلس حرف ما رو در قم بشنوند، ما پیشنهادمون اینه واگذاری ها بشه 2,000,000 قطعه در سال. تا چی؟ تا حدود 5 سال آینده تمام مستأجرها و زوجهای جوان از نعمت زمین برخوردار بشن. 20 سال راحت خانواده ها میفتن جلو فقط با اجرای این تک قانون پیغمبر. حالا مردم دعوت از شما میکنم، نخبگانتون دعوت میکنم، این بحث واگذاری زمین رایگان به مردم رو سر دست بگیرید، به همه بگید، اینها رو به مردم برسونید. هم مردم امیدوارتر میشند، هم غربگراها عرصه برشون تنگ میشه. اونهایی که ما غفلت کردیم تو هیئتامون، تو مسجدهامون، تو حوزه‌های علمیه‌مون فریب خوردیم. یه نفر آمد گفت من کار کارشناسی علمی کردم، گفتیم خب آقا این کار کارشناسیه، ببرید اجرایی بکن. خب این یک بود دیگه. اون 12 تا راه حل چیه؟ 12 تا اقدامه که باید روی این زمین ها اتفاق بیفته. خب اون 12 تا راه حل رو من بعضیاشو میگم و از محضرتون مرخص میشم. ببینید آقا جان، در زمان دولت آقای احمدی نژاد زمین رایگان به مردم دادند ولی روش آپارتمان ساختند. ما طرح دوممون اینه روی زمین‌های رایگان باید خانه حیات دار ساخته بشه، نه آپارتمان. بنابراین مطالبه دوم تمدنی ساخت خانه حیات داره. خوب این عرض من رو دقت بکنید، مراد از خانه حیات دار در روایت هم خانه نیست که یه حیات کوچیکی داشته باشه، بلکه از نظر پیغمبر که بزرگترین معمار و شهرساز همه ادوار تاریخ هست، خانه حیات دار باید حیاتش بیشتر از خود خونه باشه. چرا؟ بلکه 10 تا کار تو حیات میشه انجام داد. یکی از کارهایی که میشه توی حیات انجام داد چی است؟ اجرای فرایند مدیریت پسماند هست. اگر همه من و شما خانه حیات دار داشته باشیم، 70% زباله رو تو خود حیات میشه چی کرد؟ فراوری کرد، بازیافت کرد. میدونید در آینده ما زیر زباله ها دفن خواهیم شد ها. الان هممون تو خونه هامون داریم زباله تولید میکنیم. زباله خونتون رو ارزیابی بکنید، 70%ش زباله تر هست. این رو میشه تو حیات خونه بازیافت کرد. یکی دیگه از کارکردهای حیات خانه چیه؟ میشه توش تفریح خانگی تعریف کرد. اگر توی خونه تفریح باشه، دلیلی نداره ما برای تفریح هر روز مسافرت بریم، آلودگی هوا به وجود بیاد، سوخت بیشتری مصرف بشه، حریم‌های خصوصی شکسته بشه. پیامبر طرفدار الگوی تفریح خانگی هست. اصل تفریح باید تو خونه ها باشه. حالا یه وقت هم یه کسی خواست بره بیرون از خونه برای تفریح، اشکالی نداره. منتها تو تمدن مدرنیته اصل در تفریح، تفریحگاه‌های بیرون خونه هستن که هم گران هستن، هم در دسترس همیشگی نیستن. پس باید خونه حیات دار ساخته بشه. اگر خانه حیات دار داشته باشید، بچه هاتون تو حیات خانه بازی بهتری میکنن. کارشناسان تربیت میگن که بازی کردن کودک بازوی ساخت شخصیتشه. هرچی بچه بیشتر بازی بکنه، پیامبر فرموده در آینده پخته تر میشه. حالا تو محیط های آپارتمانی میشه بچه بازی بکنه؟ چون محیط خانه تا بچه شما بازی بکنه همسایه ها به شما اعتراض میکنن، خود پدر و مادر اعتراض میکنن، مادرها که خیلی روی اساسی خونه حساس هستن بازی بچه شما محدود میکنن. بنابراین وقتی خانه حیات دار بسازیم، بچه های شما بازی بیشتری میکنن، شخصیت اونها محکمتر خواهد شد. این خیلی پدیده مبارکیه. ده ها خاصیت دیگر تو خونه حیات دار هست. بنابراین من خواهشم اینه، مطالبه دومتون مقابله با ام الفسادی به اسم آپارتمان باشه. دائما از مسئولین بخواید راجب خانه های حیات دار اقدام بکنن. خب حالا من اینجا یه سوالی مطرح بکنم، آیا این طرح اجرایی هست؟ من یه خبر خوب دیگری به شما بدم، الان 400 هزار از خانه هایی که طبق طرح نهضت ملی مسکن باید ساخته بشه با الگوی خانه های حیات دار داره ساخته میشه. خب چرا این اتفاق افتاد؟ من پاسخش رو میدم به شما. یک جمعیتی از طلبه های حوزه علمی قم توبه کردن. توبه از چی کردن؟ از امضای طرح‌های غربی. شروع کردن با مسئولین کشور مذاکره کردن، به فضل الهی نتیجه داد. اما اون 3,600,000 واحد دیگر کماکان آپارتمانیه. بنابراین اگه کمک بکنید به جریان‌های تمدنی چه اتفاقی میفته؟ ما میتونیم سالی 500,000 تا مثلا فرض کنید خونه حیاتدار تحویل مردم بدیم و زندگی مردم بهتر بشه. خب این پس شد دومین طرح. خب یه طرح دیگری ما پیشنهاد دادیم در اون 12 تا فوریت تمدنی، این است که بریم به سمت این که کتابهای درسی مدارس رو تغییر بدیم. استعذار دارید فرزندان من و شما حدود 12,000 ساعت، آقا این وقت خیلی وقت بزرگیه، حدود 12,000 ساعت فرزندان من و شما در اختیار آموزش پرورش فعلی هستند. من از شما سوال میکنم، فرزندان من و شما مهارت‌های زندگی رو یاد میگیرند؟ فرزندان من و شما پخته تر میشن؟ احترامشون به پدر و مادر بیشتر میشه؟ مهارت‌ها و حرفه‌های شغلی رو بهتر یاد میگیرن؟ ما از خیلی ها پرسیدیم این سوال رو، جواب همشون خیر بوده. نظام آموزش پرورش فعلی نظام آموزش پرورش دقیقی نیست، لذا همه دارن راجع به تحول در نظام آموزش پرورش بحث میکنن. خب یکی از مصادیق تحول در نظام آموزش پرورش چیست؟ یکی از مصادیق این است که کتب درسی تغییر پیدا بکنه. باز ما این تو حوزه علمی قم اقدام کردیم، یه مجموعه کتب درسی جدید نوشتیم. پدر و مادرای عزیز، برادرای خواهران گرامی، بیایید تجربه آموزش کتب درسی جدید رو در زندگی خودتون احیا بکنید. خواهید دید بچه‌تون مؤدب‌تر، کارآمدتر، پخته‌تر به زندگی خودش ادامه خواهد داد. شما انتظار دارید که طبقه بندی بیکنی از علوم تدریس بشه بعد بچه شما دیندارتر بشه؟ این دوتا انتظار و این دوتا کار با همدیگه در تعارضه. حالا من اینکه کتاب‌های درسی چی باشه یه مثال بزنم، ببینید چقدر توفیر داره کتاب‌های درسی ما با کتاب‌های درسی آموزش پرورش فعلی. یکی از این کتاب‌های درسی که ما پیشنهاد دادیم این است که در مدارس پیشگیری از بیماری 1، پیشگیری از بیماری 2 و پیشگیری از بیماری 3 تدریس بشه. اگر فرض کنید فرزندان شما کتاب‌هایی بخونند که در اون کتاب‌ها روش پیشگیری از بیماری آموزش داده بشه، خب جلوی ابتلای خیلی از این بیماری‌هایی که الان در جامعه هست گرفته میشه. آمار بیماری‌ها رو در جامعه ببینید، قلبی و عروقی رو ببینید، بیماری‌های مغز و اعصاب، بیماری‌های حوزه گوارش، دیابت رو ببینید، MS رو ببینید، بیماری های مفصلی و استخوانی رو ببینید. خب چطوری میشه جلوی این حجم از بیماری رو گرفت؟ من به شما پاسخ میدم، برید کتاب پیشگیری از بیماری تهیه بکنید، به بچه هاتون درس بدید. میشه به من بگید چرا ما نباید تو آموزش پرورش کتاب پیشگیری از بیماری بخونیم؟ خب هممون در معرض بیماری هستیم، پس حتما این باید بشه کتاب درسی اول در مدارس، ولی الان این اتفاق نمیفته. لذا سن سکته آمده پایین، میزان بیماری هم در جامعه ما افزایش پیدا میکنه. فرق داره یا نداره؟ بچه های ما چه کتابی بخونن فرق داره. به نظر من در دوره های قبلی که طلبه ها ذوالفنون تر بودند و مردم هم بیشتر به منبرها توجه میکردن، آقایون طلبه ها برای مردم طب هم میگفتن. بنابراین مردم خیلی از این کارهایی که تو زندگی روزمرهشون انجام میدادن ناظر به پیشگیری از بیماری بود و مشکلاتشون حل میشد. حالا میشه دوباره برگشت اون کارها. پس ببینید مطالبه سوم اینه، سعی بکنید ایده پیشگیری از بیماری رو در مدارس آینده بگنجونید، در منبرها تو بگنجونید. من یه سوال فنی میپرسم، چه اشکال داره ما کنار احکام که داریم برای مردم میگیم بعضی شبها تدابیر پیامبر در مورد پیشگیری از بیماری رو بگیم؟ مگه اونا حدیث نیستن؟ مگه اونا آیه نیستن؟ فقط قال الصادقها و قال الباقرهای مربوط به نماز و حج رو باید بگیم؟ خب حوزه های دیگری هم قال الصادق وجود داره، قال الباقر وجود داره. مردم عزیز، من از شما تقاضا میکنم که یقه گیری بکنید از طلبه های حوزه علمیه، ازشون بخواید این نوع منبرها رو هم برن برایشون تا مشکلات جامعهمون یه مقدار حل بشه. اینم پس یک مسئله. خب یه راه حل دیگری رو بگم، این آخرین راه حلی هست که میگم از مجموعه اون 12 تا راه حلی که عرض کردم. اینا رو روش فکر بکنید، بقیه راه حل‌ها تو کتاب‌ها هست، اونا رو صلاح دونستید مطالعه بکنید. فوریت بعدی و مسئله مهم بعدی از این بحث راه حل‌های تمدنی این است که ما وزارت بهداشت کشور رو ازش خواهش می‌کنیم به جای تمرکز بر ساخت بیمارستان و تولید دارو، تدابیر مرتبط با پیشگیری از بیماری رو در جامعه جدی بگیره. دیدید که دوستان وزارت بهداشت دوستان زحمت کشی هستن، انصافا دارن بیمارستان میسازن، دارو تولید میکنن، ولی ما یه سوالی از این دوستان داریم، میگیم چرا هرچی بیمارستان میسازید و دارو تولید میکنید سطح بیماری ها کاهش پیدا نمیکنه؟ مگه خود شما دوستان به مردم نمیگید پیشگیری مقدمه از بر درمانه؟ خب ما خواهشمون همینه، میگم این مقدم بودن پیشگیری بر درمان رو تو برنامه‌های خودتون بگنجونید. اگر یه روزی دیدید که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی از هر 10 خبری که راجع به حوزه سلامت پخش شد 8 راجع به پیشگیری از بیماری بود، ما تونستیم به سمت تمدن اسلامی و به سمت حل مشکلات مردم حرکت بکنیم. اما اگر دیدید برعکس بود، که الان برعکسه، الان بیشتر خبرها راجع به ساخت بیمارستانه، وزیر محترم بهداشت مصاحبه کرده میگه ما داریم مگا هاسپیتال در کشور میسازیم، ما مثلا داروهای ژن‌پایه رو داریم تولید میکنیم، داروهای مثلا هسته‌ای و اتمی رو داریم تولید میکنیم، انواع اقسام داروها رو. من همیشه دقت میکنم که وزیر محترم بهداشت ببینم در کلام مبارکشون این میاد که ما فلان کار رو هم داریم میکنیم برای پیشگیری از بیماری، متاسفانه کمتر میشنوم این رو. لذا از ایشون خواهش میکنم، چون ما برادر اون دوستان رو برادر خودمون میدونیم، من قصد هیچ ایجاد هیچ نزاعی رو در جامعه ندارم، نصیحت میکنم، خیرخواهی میکنم، وزارت بهداشت رو دعوت میکنم که حجم برنامه های پیشگیرانه از بیماری رو در جامعه ارتقا بده. یه نکته رو من عرض بکنم قبلا من گفته بودم اگر وزارت بهداشت احساس میکنه که در حوزه پیشگیری از بیماری فقر دانشی دارد، ما تو حوزه علمی قم متکفل آموزش اطبای محترم میشیم. میدونید ما تو حوزه علمی قم دستمون خیلی پره، بیش از 10,000 روایت مربوط به حوزه طب داریم که اینها با سند سنجی مبتنی بر وثوق صدور به معنای تکاملی صدورشون از ناحیه امام علیه السلام قابل اثبات هست. خب میتونیم اینا رو آموزش بدیم، میتونیم گفتگو بکنیم. ممکن هست در علوم پوزیتیویستی، در مثلا فرض بکنید که فارماکولوژی کاتزونگ، در مثلا طب هاریسونی، در کتاب آقای دکتر برانوال، دیگر کتاب‌های مرجعی که هست، خیلی معادلاتی در مورد پیشگیری از بیماری وجود نداشته باشه، اشکالی نداره. آموختن دیر نیست. البته ما خودمون تو مساجد شروع کردیم با مردم حرف زدن راجع به پیشگیری از بیماری، ولی اون موقعی مسئله جلو میره واقعا که وزارت بهداشت برنامه ریزی جامعی رو برای این مسئله در کشور عملیاتی بکنه. خب این بخشی از اون برنامه‌های تمدنی بود. من می‌خواستم راجع به ایده بسیار پیشرفته ساخت بازارهای رایگان صحبت بکنم. خب این رو حالا به یه وقت دیگری موکول می‌کنم. راجع به میراث فرهنگی می‌خواستم صحبت بکنم. یه جمله‌ای بگم، میراث فرهنگی کشور روایتی که ازش میشه پر از جعله و ناقص هست. ما نیاز داریم به بازخوانی تاریخ کشور به شکل صحیح. یکی از مصادیقش رو بگم. ببینید الان در تاریخ ایرانی ها میگن که ایرانی ها قبلا یه پیامبر داشتن به اسم حضرت زرتشت. همه ما فکر کنم این تحلیل رو پذیرفتیم. خب حالا اینکه در اینکه زرتشت پیامبر هست یا نه، من هنوز جواب قطعی ندارم. با ادله معتقدم ایشون پیامبر نیست، ولو اینکه نظر ما غلط باشه و ایشون پیامبر باشه، شما اینو باید بدونید حداقل 100 قبر مشخص از پیامبران الان در ایران وجود داره. مثلا شما اگه زنجان تشریف ببرید، حضرت قیدار که از اجداد نبی مکرم اسلام هستن در زنجان مدفون هستن. اگر بیایید پایین‌تر مسیر رو بیاید یه مقدار پایین‌تر، در بوین زهرا حضرت اشموئیل دفن هستن. برید در دزفول، حضرت حزقیل نبی اونجا مدفون هست. در شوش حضرت دانیال نبی مدفون هست. در قزوین 5 پیغمبر اونجا دفن هست. در شهر رباط کریم تهران بنابر بعضی از قرائن حضرت لوط معروف دفن هست. در اصفهان بیش از 5 پیغمبر با قبر مشخص هست. البته طبق برخی از نقل‌ها در تخت فولاد حدود 100 پیغمبر مدفون است، ولی قبرش معلوم نیست. مثلا حضرت انوش نبی که نوه حضرت آدم هست، بیش از 5,000 سال پیش در شهر اصفهان در فلاورجان اونجا مدفون شده. خب پس چرا به ما نگفتند؟ چرا به ما نگفتند؟ ایرانی ها پیش پیامبران بزرگ شدن، در مجلس درس پیامبران حضور داشتن، چرا اینا رو نگفتن؟ الان در شهر توی سرکان حضرت حبقوق نبی مدفون هست که بعضی ها بهش میگن حضرت حیقوق. حضرت حبقوق نبی ایشون شعارش این بوده: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. یه پیامبر عظیم و شأنی وجود داشته، شعارش این بوده که مردم صلوات بفرستید بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فقط ایشون نیست که ترویج 14 نور پاک رو انجام میدادن، همه پیامبران طبق روایات قطعی مأموریت اصلیشون معرفی این 14 نور پاک بوده. ولی برای چی نذاشتن اینا به گوش ما برسه؟ چرا الان کتابای درسی رو که میخونیم هیچ کس نمیگه ایران مدفن پیامبران بوده؟ بدونید چرا؟ چون بعدش میخوان در گام بعد بگن که اسلام با شمشیر وارد ایران شده. اگه اون قسمت تاریخی رو نگن مردم باورشون میشه، میگن خب در جنگ نهاوند سپاه اسلام که ذیل مدیریت خلیفه دوم بود آمد و ایرانی ها رو مسلمان کرد و ایرانی ها اصلا دلشون نمیخواست مسلمان بشن، با زور مسلمان شدن. اعراب حکومت کردن بر ایرانی ها و به زور غلبه پیدا کردن، در حالی که تاریخ برعکس به ما میگه. ما همه تحت تعالیم انبیا منتظر اومدن اسلام بودیم. برای همین هم هست که وقتی اسلام آمد در ایران مطرح شد، دیگه ملت ایران رها نکردن تعالیم اسلام. و الان هم دیدید دیگه محور اسلام قبیله جناب سلمان هستن، یعنی مردم ایران هستن، و تا روز ظهور هم همین جوری هست. ایرانی ها اعظم الدرجه هستن از حیث ایمان در تبعیت از نبی مکرم اسلام و دینش. اما میراث فرهنگی اینا رو به ما نمیگه. به جای این که بگه که ایران کشور پیغمبران بوده، میاد میگه ایران کشور پادشاهانی بوده که اونها مثلا به ایران شکوه دادن. که حالا من الان نمیخوام راجع به جعلهای تاریخی با شما صحبت بکنم. خیلی از مسائل دیگر در این اولویت ها هست، باید بعداً راجبش گفتگو بکنیم. تصور من این است که اگر اینها گفتگوهاش در میان مردم رواج پیدا بکنه، اولاً غرب زده هایی که ذهنشون زنگ زده و علیل هست ذهنشون، اونا دچار مشکل میشن، دیگه نمیتونن هر ایده ای رو به اسم پیشرفت به تصویب برسونن در جامعه. ثانیاً مردم امیدوارتر میشن به پرچم نظام مبارک جمهوری اسلامی. اون وقت این تردیدها از کف جامعه برداشته میشه، مردم قرصتر از وضعیت فعلی میستن پای کار این نظامی که آرمانهای بزرگی رو در منطقه و جهان داره پیگیری میکنه. پس من از شما دعوت میکنم یه وقتی رو برای مطالعه 12 به علاوه 1 راه حل تمدنی که به بعضیاشون اشاره کردم بگذارید. جمله آخرم، از سال 1402 که این بحث ها رو ما در کشور شروع کردیم، بعضی از خبرنگارها و رسانه های ضد انقلاب پا گذاشتن رو شرافت خبرنگاریشون و این حرف ها رو شروع کردن تحریف کردن و شروع کردن دروغ هایی رو در پیرامون این حرفا مطرح کردن. من نمیخوام اونها رو نصیحت بکنم که دروغ نگن، چون اونها از ما نمیشنوند، ولی میخوام این نکته رو بگم که این طرحهای تمدنی انقدر جذاب هستن، اگر به گوش مردم بخورن، مردم میتونن تشخیص بدن که ایده درست برای آینده ایران چیست و ایده غلط برای زندگی مردم کدام است. از شما خواهش میکنم برای اینکه روایت اول جلسات تمدن اسلامی در کشور به دست خبرنگارهای بیشرافت اینترنشنال و بی بی سی و سایر بنگاه‌های دروغ پراکنی نیفته، شخصا سعی بکنید به صورت مردمی این اخبار رو روایت بکنید تا انشالله سرعت تمدن سازی و حل مشکلات مردم بیشتر بشه. از اینکه عرایض برادر کوچیکتون رو استماع فرمودید از همه شما تشکر میکنم. والحمد لله رب العالمین.